چون ما بارمون ارزون میریم، چون فله میخریم میاریم ارزون میفته واسه ما.
و اینکه از کیفیت این بارها اطلاعی دارید که چگونه تولید شده، چه موادی در تولیدش استفاده شده، رسیده بوده که به دست شما رسیده برای توزیع؟
اونجا خام میتونن تا بیاد برسه اینجا میرسه.
حالا چه سمی چه کودی درش استفاده شده؟
واسه موز داخل کارتونش یه دونه پودره نمیدونم چیه، اونو میندازن توش تا میاد میرسه اینجا میرسه.
با وقت این محصولات درجه یک که اون کشور هاست، یعنی وارد کنندگان انحصاری اینها رو به صرفه اقتصادی خودشون وارد میکنن؟
نه خودشون وارد میکنن، درجه یک 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 نیست.
با اما بد نیست از یکی از همشهریان تهرانی بپرسیم که چرا اینجا توقف کردن برای اینکه نارگیل حالا یا آناناس خرید بکنن. آقا درود بر شما، عصر بخیر.
عصر شما هم بخیر، متشکرم.
زنده باشین. اینجا ایستادیم برای خرید چه محصولی؟
نارگیل دارم بخریم ازشون.
چرا از فروشنده سیار؟
قیمتاشون معمولا مناسب تره.
و اینکه میدونید مثلا نارگیل یا آناناس از چه کشوری اومده؟
والا نه نمیدونم، واقعا میدونم جنس خارجیه دیگه.
یه وقتایی دیدیم موز و انبر رو هم توزیع میکنن به صورت همین سیار.
بله معمولا موز و انبر هم میارن و میپوشن دیگه هستش.
وقت نارگیلی که گرفتین ازش راضی بودین؟
بعضی موقع میگیری داخلش شیره، بعضی موقع میگیری خوبه، بعضی موقع آب اصلا داخلش نمیشه روش حساب بکنی.
حالا موزایی رو که تهیه میکنید به همین ترتیب چطور، از کیفیتش رضایت دارید؟
گاهن پیش میاد میگیریم اینی سبزه یا مزه‌ای نداره، چون شناختی رو موز من زیاد حقیقت ندارم.
وقتی محصولاتی که از خارج داره وارد میشه، محصول کشاورزی، چقدر برای شما شناخته شده است از این نظر که در جریان تولیدش چه موادی، چه سمومی یا چه کودهایی ازش استفاده شده؟
والا ما معمولا اینجور چیزا رو مردم نمیدونن، یعنی هیچ اطلاعاتی در مورد اینکه با چه کیفیتی و چه جنسی از کدوم کشور وارد میشه رو ندارن. معمولا اینا باید حالا یه ارگانی یه سازمانی باشه که پیگیری بکنه اینا رو و به دست مردم با اطمینان برسه.
شناسنامه نداره محصول؟
نه هیچ شناسنامه نداره، معلوم نیست از کجا میاد که.
خب حالا شاید وارد کنندگانی باشن که مجوز داشته باشن در این خصوص.
معمولا اینا انحصاریه، اینجور چیزا دست آدم معمولی نیستش که مثلا بگی حالا میتونه کسی روش دخلی داشته باشه، تصرفی داشته باشه که بشناسه و شناسنامه داشته باشه.
و اگر ما ندونیم محصولات کشاورزی چگونه تولید میشه و به دست ما میرسه، چه آثاری رو میتونه در آینده به دنبال داشته باشه؟
موادی که توی این حالا مواد شیمیایی کودهایی که استفاده میکنن عوارضی داره، مثلا بیماری ها و سرطان، نمیدونم حالا مرض خیلی زیادتر. پس مالیش هم بخوای بگیری خب ارز بره دیگه، یا ارزی هم مملکت خارج میشه. خیلی مثال پیامدهای بدی میتونه داشته باشه وقتی پیگیری نمیشه از سمت هیچ ارگانی.
متشکرم، امیدوارم که سلامت محصولاتی رو که مصرف میکنیم مثل همیشه مد نظر اونهایی باشه که دستی بر آتش دارند و میتونن بالاخره مردم رو هم با محصولاتی که داره شناسنامه هست به خوبی.
بسیار ممنونم از آقای مصطفی دایی، گزارش کرده خوبمون. 30036 37 شماره پیامک ماست و شماره تلفن 2265252525 در اختیار شما عزیزان هست. به ما بگید که چه محصولات کشاورزی یا میوه های وارداتی رو مصرف میکنید و اینکه چقدر کیفیت اونها برای شما مهمه. صرف 912 چهار رقم آخر 3261 به ما پیامک زدن و گفتن که یک کشاورزی هستن که آفت در واقع به محصولشون زده و ضرر کردن، امیدواریم که در سال آینده جبران بشه. آقای دکتر مصطفی شریف، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بازارگاه.
سلام بر شما و درود به همه شنوندگان عزیز، در خدمتید.
ممنون که با ما همراه هستید. آقای دکتر شریف، ما راجع به سلامت محصولات وارداتی در حوزه کشاورزی داریم گفتگو میکنیم. اینکه خیلی از مردم معتقد هستن که نمیشه تشخیص داد به عنوان یک فرد و مصرف کننده نهایی و ایراد رو در واقع به اینجا میگیرن که این محصولات باید شناسنامه‌ای داشته باشه که شفاف باشه و در اختیار عموم قرار بگیره. چرا این اتفاقی در کشور ما خوب رخ نمیده؟
عرض کنم که مردم بسیار درست میگن، این حرفیه که هم منطقی است، هم عقلانی است، هم علمی. به خاطر این که مردم که نمیتونن تخصصهای لازم رو در این زمینه داشته باشن، همه کشورها شما اگر نگاه بکنید ببینید یک سازمانهایی رو دارن که متولی این قسمتها هستن و رصد میکنن یک محصولی رو که به کشورشون وارد میشه، از جنبه های گوناگون بررسی میکنن که کشت این چگونه بوده، آفت کش ها درش چگونه بوده، میزان آلاینده هایی که ممکنه در محصول باشه، میزان نیتراتی که ممکنه در محصول باشه، اینا چگونه است. و این کار مردم نیست، این کار تخصصی است که بایستی سازمان های متولی انجام دهن.
بله، و به نظر شما این روند تو کشور ما خوب انجام میشه؟ در واقع سازمان‌های متولی نظارت خوبی دارن؟ چون خیلی شبهات مطرح شده به خصوص سر بحث گندم‌های خریداری شده از روسیه، که حالا خیلی‌ها میگفتن شایع است، خیلی‌ها هم گفتن نه و مواردی از این دست، و معتقد هستن که نظارت خیلی خوب صورت نمیگیره روی محصولات تاریخی که وارد کشور ما میشه و عملاً مشخص نیست کجاها عرضه میشه و در واقع مصرف کنندگانش این اطلاعات رو ندارن که این محصولاتی که دارن مصرف میکنن در واقع تاریخ است.
بله، البته من توی این سازمان‌های نظارتی عضویت ندارم.
اون چه مسلمه، به عنوان کارشناس در واقع نظر حضرت رو جویا هستیم.
این رو با تجزیه و تحلیل کردن هر کدام از این موارد در آزمایشگاه‌ها میشه اولا به نقص پی برد و ثانیاً به نقص بسیار بزرگتری که در جنبه‌های نظارتی وجود داره پی برد که این کار رو باید نظارت بکنن. ببینید این یه مسئله ایست که در تمام دنیا مطرحه، به خاطر اینکه با سلامت مردم سر و کار داره، با جان مردم سر و کار داره. اینکه شما میبینید که مثلا بعضی از کشورها حساسیتشون بالاست، این نشون دهنده توجه بیش از پیش به سلامت مردمشونه. به نظر من هر چقدر این بالاتر باشه این برای مردم بهتره. الان شما نمونه هایی رو خودمون سراغ داریم در عرض مثلا چندی گذشته، حالا مقدارش خیلی زیاد نبوده، ولی وقتی که مثلا یه محصولی رو ما صادر کردیم اون رو برگردوندن، گفتن با. که این مثلا سمی که شما اینجا به کار بردیم، حالا اونطور که من شنیدم سمی که به کار بردن اونا نمیشناختن، قبلا جز پروتکل هایی که رد و بدل کردن اینها نبوده. بنابراین ببینید اینقدر نسبت به عرض کنم که سلامت توجه دارن که اینها رو برمیگردن. ما هم باید این کار رو بکنیم، یعنی رو در بایسی که نداریم، داریم پولش رو میدیم اگر یک محصول رو وارد بکنیم. فقط اینجا یه نکته‌ای که هست، هر چقدر این نظارت ها بیشتر باشه، دست اون واسطه های خدا نشناس، دست اون راندخارهای بی خدا که به خاطر منافع مادی میان و سلامت مردم رو به خطر می نندازن، دست اینا کوتاه میشه و ما باید با جدیت این کار رو انجام بدیم. دستگاه ها مسئولن.
شماره صرف 912 چهار رقم آخر 5385 آقای هومن از تهران پیامک زدن: تا وقتی کشاورزی ما صنعتی نیست، این ایرادات هم در صادرات و هم در واردات وجود دارد. جناب دکتر شریف، ما بالاخره باید حرکت بکنیم به سمت کشاورزی صنعتی دیگه و اونجا شاید استانداردها متفاوت باشه از این وضعیت کشاورزی که در درونش هستیم. این اتفاق رقم میخوره؟ اصلا نشانه هایی هست برای حرکت به سمت صنعت کشاورزی صنعتی یا خیر؟
ببینید اینا از هم جدا بکنیم. کشاورزی صنعتی لزوماً این نیست که همه چیز استاندارد بشه.
بله،
نظارت ها هست که همه چیز رو میتونه استاندارد بکنه. اون کارشناس های وظیفه شناس، اون کسی که تایید میکنه میگه این محصول سلامت داره یا نداره، اون رو باید اصلاح کرد. و الا میخواد تو کشاورزی سنتی با چنین پدیده‌ای روبرو باشیم، یک کشاورز اونقدر برداره کود شیمیایی و سموم مختلف بده به محصول که رشد بکنه، از اون طرف سلامت مردم رو به خطر بیندازه، چه یه باغدار صنعتی یا فرض کن با دستگاه‌های مکانیزه این کار رو بکنه، اون رفتی به اون نداره. بنابراین اون جنبه بهداشتی و فنی داره. میدونید که مراقبت‌های بهداشتی مال در واقع گواهی بهداشت میگیرن از سازمان حفظ نباتات، اون مسئوله. یکی حفظ ایمنیه که مثلا فلزات باقی مانده در محصولات، سموم باقی مانده، اینو وزارت بهداشت باید، یعنی این دستگاه‌های نظارتی هستن که تعیین میکنن. حالا میخواد محصول به شکل سنتی تولید شده باشه، میخواد به شکل عرض کنم که صنعتی. اما سوال دومتون که اون سوال اون شنونده عزیز بود که من عرض کردم در پاسخ بهش
بند.
اما سوال جنابالی که به سمت صنعتی داریم حرکت میکنیم یا نه، ببینید ما در این مسیر افتادیم، اما اگر بگیم به طور کامل که قطعا نه، اما سرعتمون هم سرعت مناسب نیست. یعنی ما بایستی با سرعت بیشتر با سرمایه گذاری هایی که در
جناب دکتر شریف
که متصل به علم امروز هست باید از اونها استفاده بکنیم، در این مسیر حرکت بکنیم.
و عملاً یه ایرادی که گرفته میشه به کشاورزان ما اینه که آقای دکتر شریف، فهم کنم ارتباطمون قطع شد. خیلی ممنونیم از آقای دکتر مصطفی شریف، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی. صفر 912 4 رقم آخر 3364 پیامک زدن که تا امروز دقت نمی کردم به محصولاتی که وارداتی هست و می خریدم، اما از امروز بهش توجه می کنم. خب ارتباط ما مجددن با آقای دکتر مصطفی شریف برقرار شد. آقای دکتر در خدمتون هست.
خواهش کنم. بله، عرض میکردم که ما در جهت سرمایه گذاری در جهت کشاورزی صنعتی و مدرن وقتی میتونیم حرکت بکنیم که از این شاخصه هایی که در دنیا وجود داره، مثل سرمایه گذاری، مثل تکنولوژی هایی که استفاده میکنیم، مثل علوم کشاورزی و امثال اینها، یعنی اگر ما این رو در حوزه های مختلف کشاورزی به کار بگیریم، تأکیدم واقعا روی سرمایه گذاری هم، یعنی من دانشجوهایی که مطالعه میکنیم با هم دیگه میبینیم که در هیه مثلا سالیان ده چند دهه گذشته اونقدر که ما در حوزه های دیگه سرمایه گذاری کردیم، میدونم در کل کم کردیم ها، ولی اونقدر که در حوزه های دیگه سرمایه گذاری کردیم در کشاورزی نکردیم. کشاورزی حق رو داره که میگه به نسبت بقیه حوزه های دیگه من هم باید رشد بکنم دیگه، این رشد رو نکرده.
بله، بسیار ممنونم از شما جناب آقای دکتر مصطفی شریف، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی. روز بر شما خوش، خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا حافظ.
خب 0911 4 رقم آخر 2308 گفتن که محصولات وارداتی اینقدر گرون هست که ما توان خریدش رو نداریم، ولی اگر بخوایم بخریم حتما توجه میکنیم.
نفس عمیق.
پتوس گیاهی همیشه سبز، رونده و چند سال است که در مناطق گرمسیری جنوب شرقی آسیا و جزایر غربی اقیانوس آرام رشد میکنه. این گیاه زیبا تکثیر بسیار آسونی داره و از مقاومترین گیاهان آپارتمانیه. پتوس خاصیت روندگی داره و ساقه های بلند اون از طریق ریشه های هوایی که به سطح میچسبن بالا میره و این گیاه رو به انتخابی عالی برای سبد های آویزان، روش کوکداما و قفسه های کتاب تبدیل میکنه. برگ های پتوس براق، قلبی شکل و اغلب به رنگ سبز تیره یا سفید هستن و رشد بسیار سریع دارن. اگر منطقه‌ای که شما در اون سکونت دارید دارای آب و هوای معتدله، میتونید این گیاه رو حتی در فضای آزاد هم نگهداری کنید. اما در فضای آپارتمان بهترین دما برای رشد این گیاه دمای 15 الی 25 درجه سانتیگراده. در صورتی که از این گیاه در فضای باز نگهداری میکنید، باید بدونید که زمستان‌های سرد و یخبندان براش مضره و در دماهای پایین امکان از دست رفتن اون وجود داره. پتوس در طیف وسیعی از شرایط نوری رشد میکنه، اما نور روشن و غیر مستقیم رو ترجیح میده. این گیاه نور کم، نیمه سایه و یا سایه رو به خوبی تحمل میکنه، اما نوع مرمری و ابلق به دلیل داشتن برگهای روشن باید نور بیشتری دریافت کنن تا رنگ زیبای برگهای خودشون رو از دست ندن. توجه کنید که به هیچ عنوان گیاه رو در معرض نور مستقیم قرار ندید، چرا که باعث سوختگی برگ‌هاش میشه.
وقت این هم از نفس عمیق بازارگاه. خیلی ها پیامک زدن و گفتن که خیلی توجهی نمی کنن در واقع به کیفیت سلامت محصولات وارداتی، چرا که میگن طبق روال و روتین در واقع محصولات رو ازش استفاده میکنن، بیشتر هم بحث میوه رو داشتن. همراه میشیم با جناب آقای دکتر فریدون گرافرا، کارشناس حوزه کشاورزی، و جنبندی برنامه امروز رو از زبان ایشون شنونده هستیم. جناب آقای دکتر گرافرا سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به بازارگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اظهارات بسیار متنوعی رو امروز دریافت کردم و به طور پراکنده موضوعات کیفیت، حالا چه تولید داخل چه وارداتی رو مرور کردم و همارم یادداشت کردم. ببینید، چند تا مورد بود که من فقط در تکمیل صحبت ها میتونم اظهار نظر بکنم. هر میوه‌ای که میخواد کیفیت داشته باشه باید بدونه کی کود نیترات رو باید متوقف کنه و کی برداشت بکنه. بعضیا میان کود نیترات رو تا آخرین مهلت هم میدن به گیاه و آلودگی نیترات دو تا مشکل به وجود میاره. یکی این که دفعه پیش هم تکرار کردیم که در بدن باعث ایجاد نیتروزامین میشه و سرطان زاست. مشکل بعدی اینی که حالا چه تولید در بازارهای داخلی چه صادراتی، هرچه ما در تزریق کود نیتراته دقت کمتر داشته باشیم، زمان نگهداری و انبارداری اون کاهش پیدا می‌کنه. حالا این ممکنه در سردخانه باشه، ممکنه در مسیر راه باشه و به خصوص در منازل باشه. بعضی هم میوه میخورن میبینن بردن منزل زود کپک زده، زود له شده. اینا نشون دهنده اینست که اون باغدار توجه نکرده که چطوری این نگهداری بکنه، چطوری این کود رو متوقف بکنه. حالا ببینید، ما در بسیاری از میوه‌جاتمون بحث تراریخته شد که ذکر کردن که غلات رو نهادهای دامی اکثرا تراریخته است، برای اینکه اگر بخوان غیر تراریخته بیان ارگانیک بسیار بسیار گرونه، قدرت خرید کشاورز و دامدار ما اجازه نمیده. ولی تراریخته ها دست 4 تا 6 تا شرکت بزرگ دنیاست که تقریبا 2 سال 3 سال پیش من رفتم در آلمان با شرکت بایر که این تراریخته رو از شرکت مونسانتو آمریکا خریداری کرد، 120 میلیارد یورو آورد در آلمان، شروع به تولید کردن. حالا تراریخته چیه؟ میان یک ژنی رو تزریق میکنن تو بذر و همراهش هم ویروس یا مواد دیگه و این باعث میشه که ما یه بذری داشته باشیم به نام تراریخته که یه بار چی کاشتش نمیشه تکثیرش کم کرد. اینو میکارند و وقتی کاشتن تراریخته اولین تلنگر برای سرطانزایی ایجاد میشه. مرحله بعدی اینی که محصول اصلی اطرافش علف هر سبز میشه. ما میاییم یک ماده ای رو به نام گلیفوسان که نام تجاریش با نام علمیش فرق میکنه و این رو مصرف میکنن و این همه علف های هر رو از بین میبره الا محصول اصلی، میشه تلنگر دوم برای سرطان زایی. ما الان تمام محصول مواد اولیه وارداتیمون برای مصرف خوراک داممون تراریخته است و در خود اروپا اصلا مصرف کننده اجازه نمیده کسی تراریخته مصرف کنه، اینا رو صادر میکنن. در آمریکا در بعضی ایالت ها مصرفش میکنن، بیشتر سیاه‌پوستا هستن. یعنی چی؟ یعنی مردم سایر نقاط جهان رو خرگوش های آزمایشگاهی قرار دادن. در هند بسیاری از کشاورزا خودکشی کردن سر مسئله تراریخته، چون بعض رو خریدن فکر کردن دوباره میتونن تکثیرش کنن، دیدن نه، بعدم اینها دکون باز کردن برای تراریخته. در کشور ما متاسفانه یه عده طرفدار تراریخته هستن، یه عده بر علیه تراریخته هستن. مصرف کننده ما در این ناآگاهه. حالا در مقابلش چی داریم؟ ما ارگانیکو داریم که متاسفانه ارگانیک، محصولات ارگانیک خوشبینانه میتونیم 5% بگیم. بعضی از کشاورزا، پستکارای ما مثلا ارگانیک تولید میکنن با سفارش قبلی، منتها سرزده از آلمان کارشناسا میام و نگاه میکنن که سیستم اصلا مدیریت این باغدار چطوریه، بعد با چه تکنولوژی استفاده میکنه. متاسفانه سودجویی ها برای فناوری نوین در کشاورزی به صنعت هم سرایت کرده. بعضی کسا رفتن تراکتورهای مال تایلند و چین و اینجا رو آوردن در ایران ولی مارک ژاپن زدن، خب 30% تفاوت قیمته. بعد میبینیم که در بعضی از بانک ها در چین ایرانی ها بعضی از تجار پول ذخیره کردن، بعد مثلا میرن تراکتور میارن یا کمباین میارن، اینا رو که میارن میگیم خب اینا رو چطوری شما افتتاح اعتبار کردی؟ میگه خب نسیه فروشی کرده. در حالی که هیچ فروشنده چینی به ایران و به هیچ کشوری جنس نسیه نمیفروشه، نگو از همون پولایی که ذخیره کرده بودن اینها همونجا مصرف کردن اینو وارد کردن.
بسیار ممنون.
چطوری آقای
به اتمام رسید؟ ممنونم از شما جناب آقای دکتر فریدون گرانفرا، کارشناس حوزه کشاورزی که با ما همراه بودید. روز بر شما خوش و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
تشکر میکنم از همه همراهان همیشگی برنامه بازارگاه. خیلی پیامک اومده بود، خیلی هاش مرتبط نبود و در قالب این پیامک ها اکثرا گفته بودن که خیلی توجه نمی کردن به سلامت محصولات وارداتی و فقط خرید می کردن. ظاهرا گویا سلامت، ظاهر میوه سلامت اون رو نشون میده که باید بگیم که نه این گونه نیست و این به بعد از این به بعد توجه بیشتری داشته باشید. به هر حال روز بر شما خوش و خدا نگهدار.
ضربان اقتصاد.
با عرض سلام و روز بخیر خدمت عزیزان شنونده رادیو اقتصاد. امروز ارزش کل معاملات بیش از 36500 میلیارد ریال بود و 4519 میلیون انواع اوراق بهادار طی 344482 نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت. شاخص کل بورس با افزایش 2410 واحدی به رقم 1,281,804 واحد بالغ گردید. شاخص کل هموزن هم 334,195 واحد بود که 1,444 واحد کاهش داشت. شاخص قیمت با رشد 596 واحدی 317,249 واحد بود. در بازار اول 4,080 واحد افزایش شاخص داشتیم و در بازار دوم کاهش شاخص به 2,344 واحد رسید. شاخص در بازار اول 974,357 واحد و در بازار دوم هم به 2,471,133 واحد بالغ گردید. شرکت‌هایی که بیشترین تأثیرات مثبت رو بر شاخص‌ها داشتند فولاد مبارکه اصفهان، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تهران و پالایش نفت بندرعباس بودند. شرکت‌های پتروشیمی نوری، گروه مبنا و همچنین پتروشیمی پردیس با بیشترین تأثیرات منفی روبرو شدند. اما در این روز برترین گروه‌های صنعت به ترتیب صنعت فرآورده نفت شیمیایی و فلزات اساسی تعلق گرفت. تشکر می‌کنم از شما عزیزان شنونده رادیو اقتصاد. تا فرصت دیگر خدا نگهدار.
جزوی شغل مستقیم مهرسل، مهرسل متخصص تهویه و تبرید. تلفن 021-8364.
امروز واسه ما یه روز خاصه. بروکس یه طرح بزرگ تعویض لامپ رو انداخته، لامپای سوخته‌ای که حواسمون بهشون نیست.
اصلا هر لامپی با هر واتی از هر شرکتی با هر تاریخ یا با هر شکلی،
بروکس همه اینا رو برامون عوض میکنه.
طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
غیر از طرح جذاب برای خرید شیرالا چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین، شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه، بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر، چون جزئیات مهم است.
توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عملیات فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021-430-3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
هشتگ خبر.